أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم، سلامتی وجود مقدسشون، تأجیل در امر فرجشون، عرض تسلیت به محضر مبارکشون، اجماعا صلوات ختم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
زیبایی هایی که از دل آیات قرآن و روایات ائمه معصومین از دین اسلام، که همون شیعه حقیقی و مؤمنان واقعی به ولایت امیرالمؤمنین هستند، دیده میشه، قابل شمارش نیست. توجه، دقت و پیگیری این حقیقت برای همه لازم هست که این جامعیت و زیبایی دین رو ببینند در تمام ابعاد، به عظمت حقیقت اسلام که شیعه اثنا عشری است پی ببرند، که در آماج فتنه ها و شبهه ها دین اونها و اعتقاد اونها مورد هجوم قرار نگیره و گرفتار نشند. و میشه گفت یکی از مهمترین علل دینگریزی، آگاه نبودن افراد از حقایق دینی است. چون بسیاری از افراد دین اعتیادی یا اعتقاد آبا و اجدادی دارند، از دامن پدر و مادر شیعه متولد شده، اما به دنبال حقانیت شیعه نبوده. شاید در روزگاری که عصر ارتباطات و عصر تبادل اطلاعات نبوده، کمتر شبهه ها در اقصا نقاط عالم وجود داشت. غالبا برای مجامع علمی تصور می شد، اما امروز هر کسی در پستوی خانش با تمام این شبهه ها ارتباط داره. امروز اگر کسی به دین اعتیادی و آبا و اجدادی رو بیاره، قطعاً در این ناملایمات از پادر میاد، کما اینکه در جامعه میبینیم با کمال تأسف بعضی از عزیزان ما از این محافل و از این حقایق و از این معارف فاصله گرفتن، که خدا رو به حق صاحب امشب قسم میدیم اسباب هدایت اونها و اسباب عاقبت بخیری همه ما رو فراهم بفرماید. در بعد احکام شما ببینید آیا جامعتر، دقیقتر و زیباتر از این دین که همه جوانبش رحمت و مهربانیست رو پیدا میکنید؟ در باب ماه رمضان در آیه شریفه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد از اینکه وجوب روزه رو تبیین می‌فرماید، بعد در خود قرآن اشاره می‌کنه بعضی از شما مریضید، بعضیاتون در سفرید، بعضیاتون نمیتونید روزه بگیرید. بعد از اون احکام آمده، کفاره باید داد، قضای روزه رو باید گرفت. بعد این آیه تکمیل میشه به این عبارت: یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اصلا خدا بنای این که به شما سخت بگیره رو نداره، فقط یک حقیقت در وجود تو متبلور باشه کفایت میکنه که به اون از دایره ایمان خارج نشه. بدانی روزه واجبه، این روزه رو باید گرفت، حالا شرایط گرفتنش نیست، به حسب دلائل شرعی کفارشو میدی، قضاشو میگیری. حتی اون کسی که عمدی روزش رو خورد، ابتدا با نهی بهش میگه باید 60 رو روزه بگیری. حالا نمیتونه دیگه، توانشو به یه سنی رسیده و راه رو پیدا کرده و دیگه توان روزه گرفتن رو نداره، میگه 60 نفر رو اطعام کن. میگه آقا من 60 نفر اطعام رو ندارم. میگه هر چی میتونی اطعام کن. میگه هیچ کدوم از اینا رو ندارم. میگه یه استغفر الله بگو کار تمام. یرید الله بکم الیسر. تو فقط تو این فضا باش. مرحوم دورچه‌ای کنار حوض مسجد میخواست وضو بگیره، آدم دقیقی بود، یه شخصی وارد شد، مثل خیلی از مثل من که توجهی به حقیقت وضو یا نماز نداره، یه دستی به آب زد و سریع آمد چند رکعت نماز سریع که به فرموده پیغمبر اکرم فرمود مثل کلاغی که نوک میزنه روی زمین، فقط حرکت کرد. تا آمد از مسجد بیاد بیرون، مرحوم دورچه‌ای جلوش رو گرفت، گفت چیکار داشتی میکردی؟ دید اگه بگه گفتم دارم نماز میخونم، وضو گرفتم، نه این نماز نماز بوده، نه وضو وضو بوده. گفت چه آقا، دیدم دنیا دنیای بدیه، اومدم تو مسجد به خدا بگم خدایا من یاقی نیستم. همین میگن مرحوم دورچه‌ای خیلی متأثر شد از این جمله، گفت ای کاش من هم در نمازم این رو میفهمیدم که به خدا بگم من یاقی نیستم، گردنکش نیستم، این روح اطاعت در وجود من هست. یا در سوره مائده یا در سوره طلاق آیاتی هست فرمود قوی به اندازه خودش زکات بده، ضعیف به اندازه خودش زکات بده، به همون مقدار ازش میخرند، هیچ فرقی برای خدا نمیکنه. یه جمله رو در شب قدر در ذهن مبارکتون باشه: خدا کمیت بلاش ملاک نیست، کیفیت ملاک. دو درهم شتیته نیشابوری در اموالی که نماینده امام رضا به سمت امام رضا میبرد برای حضرت مقبول افتاد، تمام زر و فضه رو امام رضا برگردون، گفت اینا به درد ما نمیخوره، چون روح اخلاص در دو درهم شتیته نیشابوری است. قوی هر چقدر میتونه انفاق کنه، ضعیف هر چقدر میتونه. بعد فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف به اندازه اون چیزی که خدا بهت عنایت کرده. لذا میبینید عبادات جایگزین داره. آن نماز نمیتونی ایستاده بخونی، این حکم مهمه. این مدرسه‌ای که توی مساجد درست کردن یه طرف نیمکت‌های مدرسه رو گذاشتن، این خیلی نزدیک به احکام نیست الا افراد خاص. میتونی بایست، نمیتونی تکیه بده به عصا. اگر نشد به دیوار تکیه بده، اگر نشد، یعنی مرحله به مرحله. میگه آقا من پام درد میکنه، میشینه روی نیمکت نمازش رو میخونه، اگرم احکام بشم بلد نباشه متاسفانه باطله. مرحله به مرحله هر چقدر قدرت داری، ولی خودت رو از دایره تکلیف خارج نکن. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تو این سوره. در سوره دیگه میفرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من همین امروز محضر استادمون این آیه رو محضرشون عرض کردم و این نکته رو گفتم، آقا من این رو میخوام عرض بکنم درسته یا غلطه؟ که آقا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع به معنای ظرفیت و گنجایشه نه قدرت. و خدا این ظرفیت و گنجایش رو اول به انسان داده، تا گنجایش رو نداده باشه تکلیف ایجاد نمی کنه. یعنی اکثر مردم میتونن نماز بخونن، میتونن روزه بگیرن، میتونن خمس بدن، میتونن امر به معروف، همه واجبات در قالب تکلیف به اندازه ظرفیت انسانه. به تعریف الهی تکلیف به مالایتاق نیست. این زیبا نیست در دین ما؟ انقدر با حال مؤمن انسان پیش بره. بعد یه جمله رو فرمودن که برای من یادگار، محضر شما عرض کنم، فرمودن این روایت رو شنیدید که معامله خدا با بندش به گونه ایست که بنده تصور میکند خدا فقط او رو آفریده و این عزیز دردونه عالمه. این خدای مهربان، این دین کامل. یه آیه دیگر رو شما در باب وضو ببینید که اینم از اون آیات عجیب الهیه. میگه میتونی وضو بگیری، وضو بگیر، اگر شرایط غسل برات فراهم شد، واجب شد، غسلتو انجام بده. اگر نشد، شرایطشو نداشتی، طبق احکام و دستورات تیمم کن. بعد میفرماید خدا حرج در دین شما قرار نداده، برای وجود شما حرج قرار نداده، زحمت برای شما نیست. بعد میفرماید تمام این حقایق، این وضو، این غسل، این طهارت ظاهری با اون طهارت باطنی، با اون نمازی که خونده میشه، تمام اینها برای دو چیزه: لیطهرکم، برای اینکه شما رو در فضای طهارت قرار بده، ولی یتم نعمته، نعمتش هم تمام کنه. یعنی خدا کسی رو که لایق بدونه در خانه او سر تعظیم فرود بیاره، تمام نعمت رو بهش عنایت کرده و قابلیت بنده بودن رو داره. این در باب احکام و عبادات چقدر زیبایی هایی داریم. بعد میایم میبینیم تعریف از دین، تعریف از دستورات چیزهای دیگری است که مافوق تصوره. تمام اینها، تمام این حقایق برای اینکه انسان در یک قالب بیاد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اگر انسان تو زندگیش تو این دایره اطاعت وارد شد، همه چی تمام. از یک قرآنی داره تبعیت میکنه که فرمود اگر میتونید مثل این قرآن رو بیارید، نمیتونید 10 تا سوره مثلش رو بیارید، نمیتونید 1 سوره مثلش رو بیارید. کوچکترین سوره قرآن، سوره کوثر، 3 تا آیه داره. بابا 1400 سال قرآن داره تحدی میکنه. یه سوره مثل کوثر بیار در مقابل قرآن بیست. اما وقتی تو نمیتونی چنین کاری بکنی، ولو کان بعضهم علی بعض زهیرا، تمام دانشمندان بیان یه جا بشینن، بعد خودشون میفهمن که اون چه که گفتن قابل قیاس با این سوره مبارکه نیست. انا اعتینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سر و صدا نمیخواد، جنگیدن نمیخواد. بابا یه سوره مثل قرآن بیار، اسلام میره کنار. چرا نشده؟ از اینکه 15 قرن چرا اینقدر محکم، هر روز بهتر از دیروز، هر روز ندای اسلام در سرتاسر عالم بیشتر پیچیده میشه. ممکنه ماهای فاصله هایی بگیریم، اما میبینیم در جاهای دیگه چه رشدی اسلام داره پیدا میکنه و اهل خودش رو پیدا میکنه. من اگر قابلیت بودن کنار پرچم اسلام رو نداشته باشم، خداوند متعال آیه شریفه داره میگه جاتون رو با دیگران عوض میکنم، من خودم حافظ این دینم، این دین میماند، تو نمیخوای دین رو حفظ بکنی، خودت رو کنار این دین حفظ کن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. 5 تأکید تو این آیه شریفه است. خدا حرفش نیازی به تأکید نداره، اما برای ذهن خسته من از دنیا 5 تأکید کرده مردم من خودم دینم رو حفظ میکنم، تو خودت رو کنار این دین حفظ کن. این قرآنش، این قرآن از چه خدایی برای ما تعریف میکنه؟ این کتاب جامع چی برای ما میگه؟ میگه خدای شما ارحم الراحمین، میگه خدای شما کتب ربکم علی نفسه الرحمه. این آیه دیوانه میکنه انسان رو. قبل از اینکه همه شما رو بیافریند بر خودش واجب کرده که بهتون ترحم و مهربانی کنه. یعنی به همه شما چی واجب کرد؟ نماز بخون، روزه بگیر. برای خودش چی؟ خودم واجب کردم بر خودم که به مخلوقم ترحم داشته باشم، کرامت داشته باشم، رأفت داشته باشم. اگرم اشتباهی کرد، الله اکبر، جوشن کبیره ببینید، زیبایی های وجود خدا رو تو جوشن کبیره ببینید چی کار میکنه. 1000 به زیباترین الفاظ. اینها برای این نبود که ما فقط به لغلقه زبان بخوانیم. فکر کن خدات کیه، باش قهر نکن، دنبال کسی دیگه ای نرو، جای دیگه خبری نیست، همه بنده او هستند. اونایی که دارن بیراه میرند راهنمایی مثل امیرالمؤمنین نداشتن که خدا رو بهشون معرفی بکنه، راهنمایی مثل اهل بیت نداشتن. تو برو تو این اقیانوس دعاهایی که از اهل بیت آمده، ابو حمزه رو بخون، عرفه رو بخون، دعای صباح امیرالمؤمنین رو بخون، دعای کمیل رو بخون، دعای افتتاح رو بخون، این همه معارف رو بخون، خدا رو به تو معرفی میکنه. والله قسم اگر ما امیرالمؤمنین نداشتیم، خدای واقعی رو پرستش نمیکردیم. اونجا میگه یا مبدل السیئات بالحسنات. به خدا دیوانه میشه انسان. یعنی چه؟ یعنی شما یک عمر گناه کردی، حالا اشتباه کردی، اومدی میگی شب قدر به حرمت امیرالمؤمنین استغفر الله ربی و اتوب الیه، چی کار کنه خدا با من و شما؟ میگه همون لحظه که واقعی استغفار کردی، اون وزن سنگین گناه تو پروندت تبدیل به حسنه میشه. این خدای زیبا رو کی میتونه برای ما تعریف کنه غیر از وجود مقدس اهل بیت، غیر از قرآن؟ این خدا اطیع الله، از طریق کی؟ اطیع الرسول. میگه حالا این پیغمبری هم که براتون فرستادم، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو رحمت برای مسلمانایی که میان تابع تو میشن فقط نیستی، رحمت برای همه عالمیانی. به گل جمال تو عذاب استیصال رو برداشتم، عذاب استدراج رو گذاشتم، دیگه یه دفعه نمیاد قوم عاد، قوم ثمود، یه دفعه یه قوم از بین بره. چرا؟ چون پیغمبر مبعوث شده. این پیغمبر رحمتون للعالمین. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. شما رو به خدا این آیه رو برید ببینید چه کرده در معرفی پیغمبرش. یه پیغمبری رو براتون فرستادم که درد داشته باشید او بیشتر از شما ناراحته. عزیز علیه ما عنتم، رنجهایی که در دل شما ها هست سختیش برای اون پیغمبر بیشتره. هرس داره که دست شما رو بگیره ببرتون بهشت. بالمؤمنین رؤوف و رحیم، سراسر وجودش رحمته، کرامته. پسرش رو آورد خادم پیغمبر کرد، گفت میخوام نوکر شما باشه، انس ابن مالک. 10 سال خدمت پیغمبر بود. بعد 10 سال گفت میتونی پیغمبر رو تو یه جمله به ما معرفی کنی؟ گفت چی بگم از پیغمبری که تو این 10 سال معلوم نبود من خادم او هستم یا او خادم منه. سراغ داری تو عالم یک وجود مقدس با عظمتی مثل پیغمبر که اساره خلقت اینگونه باشه؟ شمشیر رو برداشت گذاشت رو گردن پیغمبر، گفت این خدایی که ازش دم میزنی حالا ببینم کو خدات که دستتو بگیره. یه دفعه لغزید، پیغمبر از مهارتش استفاده کرد، برگشت شمشیر رو گذاشت روی گردنش، گفت حالا کی جلوی من رو میتونه بگیره؟ گفت جودک و کرمک، تو آقای، تو بزرگواری، حالا ما یه چیزی گفتیم، تو شمشیر باش. گفت برو. تو مناجاتش به خدا گفت خدایا میخوام قیامت این بنده های من، اینو زیاد شنیدید اما هرچی بشنوی کمه، این امت من گناه میکنم، فردای قیامت پروندهشون باز بشه، جلوی امتهای دیگه آبروشون نره، غیر خودم و خودت کسی خبر نداشته باشه. خطاب آمد ای رسول ما، اینا قبل از اینکه پیرو به تو باشن بنده منن، به گونه ای پروندهشون رو بررسی میکنم که تو هم خبر نشه. این خدای پیغمبر، اطیع الله و اطیع الرسول. خب کجا بریم؟ چرا ما این زیبایی ها رو برای فرزندانمون، برای جوانامون نگفتیم که بیراه برن؟ من مقصرم، هممون مقصریم، برای تقصیرمون، کوتاهیامون استغفار کنیم و مدد بگیریم. اینکه انگشت اتهاممون همیشه به دور باشه این غلطه. جامعه روش میکنه که همه خودشون رو متهم بدونن، آقا من نسبت به خودم، به شخص خودم ظلم کردم، نگه نمیتونی حرف بزنی دیگه، هر گناهی که کردی یه ظلم به نفس خودت بوده. بعد نسبت به خانواد، دستور قرآن چیه؟ قو انفسکم و اهلیکم. بابا از خودت شروع کن. اینم پیغمبرش، و اول الامر منکم، تمام احکام و دستورات برای اینکه انسان تو این دایره اطاعت قرار بگیره. هر لحظه حس کردی مطیع نیستی از دایره بندگی خارج شدی، حالا هر رنگی میخواد باشه، هیچ حجتی برای انسان با عظمت تر از حجت باطنی عقل نیست، وجدان نیست. اون لحظه ای که میفهمی اینجا خدا نیست، اینجا خدا بوی ازش شنیده نمیشه، تو این خانه نیست، تو این کسب نیست، ربایی که اعلان جنگ با خداست به تعبیر قرآن کریم، این ربا معامله الهی نیست. مقامی که با رشوه میشه انسان بگیردش، این صندلی صندلی الهی نیست. نمیشه پشت این بشینی و بعدم نماز اول وقت بخونی، به درد نمیخوره. اگر دیدی بی عفتی و بی حجابی باعث میشه این جامعه رو به آلودگی بکشه، این ظاهر، ظاهر فاطمی نیست، این ظاهر مورد رضایت اهل بیت نیست. اون لحظه فکر کن آیا من تو دایره اطاعت هستم یا نیست. اگر ظلم به کسی شد، تو این ظلم هر کاری کردی بعد از او عبادتی بکنی، تا اون ظلم جبران نشه امکان پذیرش الهی وجود نداره، چون مظهر صفات الهی عدل الهیه. قیامت هم ظهور عدالت الهیه. چطور محرم شدی در مجموعه‌ای، در خانه‌ای، بعد خیانت میکنی؟ گفت هر کجا محرم شدی چشم از خیانت باز دار، ای بسا محرم که با یک نقطه مجرم میشود. اما اطاعت خدا رو داری، اطاعت اهل بیت رو داشته باشی، اطاعت پیغمبر رو داشته باشی، اطاعت اهل بیت رو نداشته باشی این دین کامل نیست. و اولی الامر منکم، اینجا وقتی زیبایی های وجود مقدس حضرات معصومین رو بررسی میکنی میبینی در این وادی دشمن زبانش الکن نسبت به بیان فضائل وجود مقدس حضرات معصوم. عرض کردم محضرتون دشمنان امیر المؤمنین او رو آدم کوچکی نمیدونستن. توی بررسی ببینید اون چه که معاویه علیه اللعنه برای امیر المؤمنین گفته خیلی شگفت آوره. معاویه میاد مدینه، توی جلسه ابن عباس بوده، سعد ابن وقاص بوده و عبدالله ابن عمر که دوتاشون مخالفان 100% امیر المؤمنین بودن، که بیاد مظلوم نمایی کنه. تو جلسه شون شرکت کرد، برگشت گفت که شما چطور حق من مظلوم رو از ظالم نمیگیرید؟ چرا من حق رو بر باطل مقدم ندونید؟ چرا با من بیعت نکردید؟ ابو اسحاق سعد ابن ابی وقاص برگشت گفت که خب من چیکار کنم، از خود پیغمبر شنیدم علیون مع الحق و الحق مع علی. گفت تو خودت شنیدی؟ گفت بله. گفت شاهد داری؟ گفت بله. ام سلمه زنده است، بیاد بریم پیشش. آمدن خدمت ام سلمه، گفتن آیا شما از شما از پیغمبر شنیدی که چنین جمله‌ای گفته باشه علیون مع الحق و الحق مع علی، یا مضمون انت مع الحق و الحق معک یا علی؟ گفت بله، تو همین خونه ما پیغمبر به امیر المؤمنین فرمود انت مع الحق و الحق معک. معاویه با ناراحتی اومد بیرون، خطاب کرد به سعد ابی وقاص، گفت ملعون‌ترین و پست‌ترین انسان روی زمین تو رو میدونم. گفت چرا؟ گفت تو میدانستی علی حقی و باش بیعت نکردی؟ من اگر خودم این کتاب اهل سنت استیعاب رو ببینید، تفصیل این مطلب اومده، من اگر خودم با گوش خودم از پیغمبر شنیده بودم یک عمر نوکری علی رو میکردم. حرف کیه؟ دشمن قسم خوردش. وقتی امشب خبر به معاویه رسید معاویه داشت یه نامه مینوشت، یه سری سوالات رو آماده کرده بود از امیر المومن سوال کنه. اینه که سواد که نداشتن که. اینا کاری کرده بودن با مردم به نام اسلام که در جنگ صفین اهل شام یکیشون اومد تو صف وایستاد، میگفت میدونید چرا با شما دارم میجنگم؟ گفتن نه. گفت چون نه خودتون و نه رهبرتون اهل نماز نیستید، چون نماز نمیخونید ما در مقابل شما میجنگیم. این شد اسلام اموی. چی میشه در شام کار به اینجا میرسه؟ فتنه چقدر، شبهه چقدر خطرناک. نترسیم با این شبهه ها مخالف امیر المؤمنین میشیم. والله بدن آدم لرز میگیره بعضی از جمله ها رو از کسانی میشنوه که اینها ادعا میکنن که شیعه امیرالمؤمنینه. چی میشه کار به جایی میرسه که فرزندان امیرالمؤمنین داخل شام میشند جشن و پایکوبی میکنند؟ چون به عنوان کافر میشناختن اینها رو، که یزید ابن معاویه علیه اللعنه بر کفار، حالا از فرزندان پیغمبر بودن که بودن، اینو کافر شدن، بر خلیفه خارج شدن. یعنی شبهه میتونه کاری بکنه که تو بیای در جایی بایستی که فرزندان پیغمبر تو کجاوه ها دارن دق میکنن، تو داری کف میزنی. که اومد خدمت امام سجاد، گفت آقا من از عاشقان شما هستم، چیکار بکنم؟ گفت اگر پول داری بده به این نیزه‌دارهایی که سرهای مبارک رو دارن حمل میکنن، یه مقدار این سرها رو از کجاوه ها فاصله بدن، مخدرات ما دارن دق میکنن. اینا حقایق دینیه. داشت نامه می نوشت همین امشب به امیر المومنین، سؤال می پرسید، امیر المومنین هم جواب می داد، امیر المومنین جواب معاویه را می داد. خیلی توش حرفا. امیر المومنین معاویه هم ازش سؤال می کرد جواب بهش می داد، نمی گفت دشمنشم. وظیفه امام چیه؟ مقتدا باید چگونه باشه؟ جان به فدای امیر المؤمنین. تا آمد نامه را ارسال کنه خبر آمد که علی ابن ابی طالب از دنیا رفته. خب اسبابش و مقدماتش رو خودشون فراهم کرد، میدونست. شروع کرد گریه کردن، زنش از خواب بیدار شد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت علی کشته شده. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت ذهب الفقه والعلم به موت ابن ابی طالب. فقه و علم با مرگ علی از بین رفت. دیگه دنبال علم نباش، دیگه دنبال فقه نباش، دنبال فضیلت نباش. شما توصیف ابن ملجم رو نسبت امیرالمومنین، دیگه امشب قال الصادق نمیگیم، بگید فرزندش داره از باباش تعریف میکنه، نعوذ بالله. از کیا بگیم؟ بعد ما شب قدرمون رو آلوده به این اسما کنیم، اما چه کنیم که ذهنهای بعضی نسبت به این حقیقت بیدار بشه، آگاه بشن نسبت به حقانیت امیر المؤمنین. چی باید گفت؟ باید بگیم معاویه اینجور گفته، ابن ملجم اینجور گفته، الله اکبر. عمرو عاص یک تعریفی از امیر المؤمنین گفته که تو تاریخ بی نظیره. عایشه تعریف هایی داره بی نظیر. اینا دشمنان درجه یکن، که حتی بعضی از کسانی که با امیر المؤمنین زاویه دارن اینا رو دشمن درجه یک اسلام میدونن. اینا رو دارم میگم. چطور میشه یک انسانی در این عالم، مسیحی ازش خوب بگه، یهودی ازش خوب بگه، بابا جرجرداغ مسیحی، نهج البلاغه امیرالمومنین به دستش میرسه، بعد میگن آه حالا تو برای علی نوشتی، بیا برای دیگری هم بنویس. گفت قلمی که برای علی چیزی نوشت دیگه برای کسی چیزی نمینویس. وقت مسیح اینقدر معرفت داشته باشه، من جوان شیعه بشینم با 4 تا عکس و فیلم و حرف و مطلب یه دفعه بگم ای نکنین راست بگن از امیرالمومنین قهر کنم، فاصله بگیرم، مملکتمون به جوری بشه که نگران باشیم. این به خدا همینش عذابه، نگران باشیم نکنه روز شهادت امیرالمومنین حرمت علی حفظ نشه. نه حرمت شکنی که سر جای خودش، این نگرانیه. چرا دیگه؟ چرا ما باید به جای برسیم که نگران بشیم نکنه حرمت علی شکسته بشه؟ و وای اگر شکسته بشه. هر جور میتونی تو همین لحظه‌های باقی موندت یه کاری بکن حرمت علی شکسته نشه. یه بار حرمتشو شکستن، تو دیگه حرمت شکنو نکنی. به اسم خرافات در مقابل امیرالمومنین. آقا حالا بچه‌م گفت چی گفت؟ کی گفت؟ برا کی گفت؟ چرا من نتونستم جوری تربیت کنم که بچه من عاشوراش و 21مش رنگش چیز دیگه باشه، توی دنیای دیگه باشه؟ نه بچه های شما، شما که همتون زندگیتون نور مطلقه. اینو باید بدیم به گوش کسایی که کنار ما هستن و خدای نکرده حرمت علی رو رعایت نه. حرمت ماه رمضان که رعایت نشد، حداقل حرمت امیرالمومنین رعایت کن. الله اکبر. درد بسیار، نیست دارویم، داروی غیر از امیرالمومنین نیست. شما میخواید چیکار بکنید؟ امشب بگید یا امیرالمومنین خودت آب روی ما رو پیش خودت حفظ کن. با چنین انسانی امشب در ارتباطی، به نام نامیت تا شاهراه عرش آذین شد، نگاهت روشنی بخش خیابانهای تکوین شد، مسیحای دمت آورد ما را از عدم بیرون، به اشراق نگاهت سکه خورشید زرین شد، اگر خال لبت شد نقطه آغازها، یعنی قوانین جهان در باء بسم الله تدوین شد. هوایی منتشر شد از نفسهای تو در هستی، یکی ابر و یکی باد و یکی ماء و یکی تین شد. به خدا هرچه هست به گل جمال امیرالمومنین. عدم بود و گل لبخند تو گل کرد در صحرا، یکی نرگس یکی سوسن یکی شبو و نسرین شد. به هر روزی به رنگی جلوه ای کردی و بعد از آن یکی رنگی یکی زنگی یکی روم و یکی چین شد. هر چه در این عالم هست از جلوه جمال امیرالمومنین. به هر صورت تو بودی در جهان منظور و باورها، به هر صورت تو بودی در جهان منظور و باورها، یکی مذهب یکی مسلک یکی آیین یکی دین شد. صباح خیر ای صبحی که ما را منتشر کردی، صباح الخیر ای صبحی که ما را منتشر کرد، مساء النور ای شام سر زلفی که مشکین شد. خدایا به حق علی و اولاد علی ما را از امیرالمومنین جدا نکن. خدای به این لحظه های آخر امیرالمومنین، گفت خدایا ذکارم گره وا شد، خدایا دلم تنگ زهرا شد. این واقعیت ها زبان حال نیست. یه لحظه گوش بده، 30 سال بعد از شهادت فاطمه زهرا، کی شناخت فاطمه رو، کی شناخت علی رو؟ 30 سال بعد از شهادت فاطمه زهرا، یکی از اصحابی مقدار خضاب آورد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا ریشاتون سفید شده، این محاصرتون رو خضاب کنید. فرمود مگر تو نمیدانی من مصیبت زدم؟ گفت آقا من خبر نداشتم اتفاقی افتاده، جریانی چیزی پیش آمده، کسی از شما از دنیا رفته؟ گفت من 30 سال در عزای فاطمه نشستم. خیال میکنی بی خود این محاسن سفید شده؟ یه عمر از توی کوچه رد بشی که همسرتو زده باشن پیر نمیشی؟ یه عمر در و دیوار خانه ای رو دیده باشی که صدای ملکه اسلام پاره تن پیغمبر بین اون در و دیوار بلند شده باشه تو پیر نمیشی؟ پیرت کردن یا امیرالمومنین. بذارید همین الان بگم، به اندازه کافی علی رو زجر دادن، حرمتش رو شکستن. از خدا بخواید ما و نسل ما و ملت ما حرمت علی رو نشکنیم. خدایا به حق امیرالمومنین ما رو قدردان نعمت ولایت اهل بیت قرار بده. دنیا و آخرت دست ما رو از دامن پرمهر اهل بیت کوتاه نکن. خدای به حق علی و اولاد علی، تمام مظلومان دنیا، مسلمان ها، گرفتار ها، این مسلمان های گرسنه و تشنه ای که مظلومانه دارن جان میدن، به حق علی همشون رو نجات بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلام و برح الخفام و انکشف القتام و انقطع الرجام و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول فی الشدت و الرخا. اللهم صل على محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قریبا کلم خیل بسر او هو اقرب یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوص 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 أدركني 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 الصاغم الصاغم العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجه.